کتاب مکاشفه یوحنای رسول فصل چهارم آیه اول. بعد از این دیدم که ناگاه دروازه‌ای در آسمان باز شده است و آن آواز اول را که شنیده بودم که چون کرنا با من سخن می گفت دیگر باره می گوید به اینجا صعود نما تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو بنمایم. موضوع صحبت درهای باز شده آسمان. درهای آسمان باز شده، اون مطلبی است که در این بخش از مکاشفه یوحنا میخونه. چندین دهه قبل از و یا بعد از اینکه خداوند ما صعود کرد به آسمان به جایی که تعلق داشت، خداوند ما عیسی مسیح اکنون تمام جلال و قدرت زمین و آسمان بهش عطا شده و اون خدایی است که رستاخیز کرده مسیحای موعود که در دست راست پدر هست و به طور مستقیم و به طور شخصی به خادم خودش یوحنای رسول صحبت میکنه. و از فصل یک مکاشفه یوحنا به ما میگه که او رو به تبعید فرستادن در جزیره پاتموس. اون جنایتی رو انجام نداده که به اونجا تبعید بشه، بلکه به این علت اونجا فرستاد رفته، نه چون تعطیلات بره، بلکه چون خداوند و مرگ او رو یوحنا شهادت میده بهش، به تنها نجات دهنده ای که به این جهان اومد از آسمان به زمین و حیات خودش رو برای هر توبه کار گناهکاری عطا کرد. و چون به این موضوع شهادت میده، او رو به اون جزیره تبعید میکنن. اما زمانی که یوحنا در تبعید هست در آن جزیره به تنهایی، خداوند ما عیسی مسیح با او صحبت میکنه و در آیه اول چنین میخونیم: صدای اون چون کرنا یا چون شیپور هست. و این موضوع تازه نیست، زیرا در ابتدا در فصل یک نیست آیه ده به ما گفته شده که این مسیح هست، خداوند ما عیسی مسیح که به خادم خود صحبت میکنه. این کلام، این صدا وقتی که مقایسه شده اونو تشبیه کردن به صدای شیپور یا کرنا، زیرا اهمیت اون چی هست؟ صدای شیپور بسیار جدی هست، هشدار میده. اما بگذارید به جنبه مثبت اون دقت کنیم. شیپور نه تنها جدی هست، بلکه حالت شاهانه و پرجلال داره. به علاوه صدای اون رو در زمان پیروزی بلند میکردن و بسیاری از اوقات نشونه شادی و شادمانی هست. و این چیزهایی هست که واقعا میتونید در این آوازی که او شنید بخونید، در این وقت خاص وقتی که اون آواز رو میشنوه. اما یوحنا در حالت رویا هست، در اون رویا او رو به نزدیک تخت خداوند میبرن. در این فصل چهار بارها و بارها به عبارت تخت اشاره میشه که واقعا شگفتی آوره. چندین بار به این عبارت تخت یا تخت سلطنت خداوند اشاره میکنه و فصل چهار اشاره داره به ملکوت، اشاره داره به تخت سلطنت خداوند و اینکه ما چگونه به نزد خداوند بیایم، چگونه من و شما در روی زمین بتونیم به خدا نزدیک بشیم. ما به خاطر گناهانمون از خداوند جدا شدیم. او که من آفریده قدوس هست، اما من از او که خداست و پرجلاله و شاهانه است و پاکه، بین من و خدای زنده و حقیقی میلیون ها کیلومتر فاصله است. اما به خاطر کاری که مسیح بر روی صلیب انجام داد، من میتونم با این خدا مشارکت داشته باشم و به ملکوت او دسترسی پیدا کنم. و به یوحنا این امتیاز خاص داده شده و این تصویری که در اینجا ما میخونیم واقعا تصویر بسیار زیبا و پرجلالی است. دوستان میخواهید بدونید بهش به چه شکلی است؟ فصل چهار به شما یک تصویری رو میده و اون چیزی است که از ما خداوند میخواد تا به اون دقت کنیم. ما نمیتونیم خدا رو توصیف کنیم و این گناه بزرگی وقتی مردم میخوان خدا رو با کلمات انسانی توصیف کنن. هرچند یوحنا خدا رو میبینی که بر روی تخت نشسته، شروع نمی کنه او رو توصیف کردن، بلکه به ما توصیفی رو میده از چیزهایی که خدا رو و تخت او رو محاصره کردن. در فصل 4 آیه 1 چنین میخونیم: بعد از این دیدم که ناگاه دروازه‌ای در آسمان باز شده و آن آواز اول را که شنیده بودم به من گفت به اینجا صعود نما. او دری رو دید و اون در بازه و خداوند او رو دعوت میکنه که صعود نما. و عنوان این بشارت میدونین باشه، خداوند شما رو دعوت میکنه بیای و وارد ملکوت خداوند بشی، جایی که میتونی با خدای زنده و حقیقی مشارکت داشته باشی. و اکنون یوحنا دعوت میشه به حضور خداوند برسه تا چه چیزی رو دریافت کنه. و خداوند در اونجا به او میگه که داره چه چیزی رو آماده میکنه. کاش میشد این ما اینو در ذهن شما ثبت کنیم. خداوند ما عیسی مسیح به او میگه که در بهشت چه چیزی رو آماده میکنه برای هر گناهکاری که توبه کنه. هر یک از ما اگر به مسیح ایمان بیاییم و اعتماد کنیم، این چیزی است که خداوند به ما عطا میکنه، چیزی که بر یوحنا آشکار میکنه. و در آیه تو دوم میخونیم که من بلافاصله در روح بودم و تختی افراشته شده بود و کسی بر روی آن نشسته. حالا میبینید تخت سلطنتی هست که برافراشته شده و قرار دادن و کسی بر روی آن نشسته. بر روی تخت چه نشسته و اطراف اون چی هست، در پیش روی اون چه هست، چه چیزی از اون تخت سلطنت بیرون میاد، همه اونها رو در این فصل ما داده میشه. هدف من این است که واقعا با آیه یک دقت کنیم، زیرا هر آنچه که میخوایم ببینیم از این آیه گرفته شده. همه این سوالایی که ما میخوایم دریابیم و پاسخ اونها رو در این فصل میبینیم. در تخت سلطنت خداوند چه هست، از اون چه میاد، و اینا رو به شکلی که ما میتونیم درک کنیم و به شکل روحانی، به شکل نشانی و سمبولیک به ما داده شده تا یک دیدی داشته باشیم از اینکه بهشت راستین به چه شکل هست و خداوند در اونجا چه میکنه و سخت سلطنتی قرار داره در اونجا. و دوستان عزیز بیاد داشته باشید، خداوند تخت سلطنت رو داره و اگر خداوند چنین تختی رو داشته باشه، این معناست که او پادشاهه. او صرفا یک پادشاه نیست، بلکه شاه شاهان است، تنها پادشاه قادر متعال. اولین مطلبی هست که فرا میگیره. اگر خداوند تخت سلطنت داره، بدون شک او پادشاه است. و اگر پادشاه است، باید او یک سلطنتی رو داشته باشه. و سوال این است که شما چگونه میتونید وارد ملکوت یا سلطنت خداوند بشید؟ اگر خداوند پادشاه است و یک پادشاهی داره، باید شهروندانی نیز به اونجا وارد بشن. به این دلیلی که در این فصل توضیح به ما داده شده که واقعا چه اتفاقی در اونجا رخ میده و ملکوت خداوند و یا پادشاهی خداوند فرای زمین است. ملکوت او حتی فرای آسمان است. ملکوت او فرای پادشاهان، حکمرانان این جهان است. به این دلیلی که وقتی که این فصل رو بهش دقت میکنیم، در میابیم که این راجع به تخت سلطنت خداوند است که همه چیز رو حکم فرمایی میکنه برش. نکته دوم که به ما گفته میشه در بعد از تخت خداوند، این تخت سلطنت کسی بر روی آن نشسته، این تخت خالی نیست. اما دقت کنید دوستان عزیز، خداوند روح هست. به این علته که ما نمیتونیم اون رو توصیف بدیم و تشریح کنیم و بگیم به چه شکل هست. اخه خداوند این کار رو ممنوع کرده و گفته از من هیچ تصویر و تمثالی مسایین، این حکم شریعت خداوند هست. اما بر روی تخت سلطنت خداوند چه کسی جرأت داره بنشینه غیر از خود خداوند؟ این حقیقت که کسی بر روی اون تخت سلطنت نشسته به من و شما میگه که ذات خداوند ما عیسی مسیح چگونه است. او دو ذات داره، او انسان هست و در این حال خدا، و او باز میگرده به جایی که تعلق داشت، به بهشت خداوند با اون بدن انسانش. و من و شما اکنون وقتی که نشستیم و اگر به مسیح اعتماد داریم، به مرگ او بر روی صلیب اعتماد داریم برای نجاتشون، ما یک انسان رو در بهشت داریم، او که پیشرو به ماست. او راه ما رو برای ورود به بهشت باز کرد تا در اونجا بهش خوش آمد بگن، در اون جایی که خداوند ساکن است. ما به این مکان دعوت شدیم، به پادشاهی و ملکوت خداوند ما عیسی مسیح، و او کسی است که بر روی آن تخت نشسته. او تمام اقتدار و حکمرانی بهش داده شده. متی 28 آیه 18 خداوند بعد از رستاخیزش به شاگردانش گفت تمام قدرت ها و اقتدار بر روی زمین به من داده شده، چه بر روی زمین چه در آسمان. میبینید اگر همه اقتدار و قدرت او داده شده، چگونه میشه گفت که مسیح پیامبر اولوالعزمه؟ اگر او قادر متعال و بر تخت سلطنت نشسته، چگونه میشه گفت که او فرشته است و یا یک نبی؟ نه، او باید خدای خدایان و شاه شاهان باشه، شاه پر جلال ما. این تنها توصیفیه که میشه از او کرد. از اون تخت سلطنت کسی بر روش نشسته، کسی بر او قرار داره، و تنها کسی که میتونه در اونجا باشه خداونده، و هیچ کس جرأت و قدرت اونو نداره مگر خود خداوند. و یوحنا فصل 5، اینو بعدا میتونید بخونید، در فصل 5 یوحنا به ما گفته شده که اون شخصی که بر روی اون تخت نشسته پسر خداست. البته وقتی که مکاشفه رو بخونید در فصل 4، نه از پدر و نه از روح القدس یاد شده، اما در اونجا هستن، در فصل 4 مکاشفه ما گفته شده، و در بخش های دیگر از کتاب مقدس ما گفته شده تنها شخصی که بدن بشری داره، که هم انسانه و هم خداست در این حال، و میتونه بر اون تخت خدا بنشینه، زیرا یک تختی رو فراهم کرده و مکانی رو برای ایمانداران فراهم کرده تا ما رو خوش آمد بگی. کسانی که به او اعتماد کردن و به روزی به اون ملکوت وارد خواهند شد خداوند ما عیسی مسیح است. اگر تخت سلطنتی وجود داره، به ما میگه تا من و شما به زندگی خودمون دقت کنیم، واقعا در زندگی ما چه کسی اقتدار رو به دست داره؟ چه کسی بر تخت سلطنت زندگی شما نشسته؟ در دل شما چه کسی سلطنت میکنه؟ مهم نیست که شما چه آدم خوبی هستید، چقدر تحصیلات دارید، اما کسی هست که و چیزی هست که در دل شما حکمرانی میکنه. این ممکنه غرور شما باشه، این ممکنه دل یاغی شما باشه، ممکنه حسادت باشه، ممکنه تحصیلات باشه. ادهی براشون تحصیل کردن واقعا یک خداییه و این چیزی که بهش اهمیت فراوانی میدن. ادهی هستن به خودخواهی فکر میکنن و خودشون رو بزرگ میدونن، برای دیگه کارشون هست و میگن من این کار رو میخوام، این شغل رو میخوام، این تنها چیزی که برای من مهم. برای ادهی دیگه خانواده و بچه هاشون هست، برای ادهی دیگه بدنهاشون هست که مردم ببینن من چه بدن زیبایی دارم و چگونه ورزشکار هستم. برای دیگه یه پول هست و یه دیگه ثروت هست. و میبینید چیزی هست که در دل شما بر روی اون تخت سلطنت نشسته، یا این خداوند هست و یا خود شما هستید. دل خود را بیازمایید، چه کسی رو خدمت میکنید؟ کتاب مقدس میگه شما خادم کسی هستید و یا برده کسی هستید که به او خدمت میکنید. اگر گناه رو خدمت میکنید، شما برده گناه و شیطان هستید. اگر پارسایی رو خدمت میکنید به اونا یک ایماندار، شما خادم خداوند عیسی مسیح هستید. اما اینها رو به چه علت به شما میگم؟ دوستان عزیز، به ما صفاتی داده شده راجع به ذات خداوند. اینا رو به طور اتفاقی به چند مورد اونا اشاره میکنیم قبل از اینکه به آیه 1 برگردیم. صفاتی که راجع به خدای زنده و حقیقی است، و اینا رو بیاد داشته باشید. اگر شما صرفا جویای خدا شدید، شما نزد کسی که میاد که حاکم و مقتدر بر آسمان و زمین و او پر از محبت، پر جلال هست، پر فیض هست، پر رحمت هست و شما رو دریافت میکنه. و اولی نکته ای که شما باید بیاد داشته باشید در مورد صفات خدای زنده و حقیقی که اینا رو در فصل 4 به ما داده شده، این تخت سلطنت خداوند پر جلال هست. و در فصل 4 آیه 3 ما میگه اون که بر تخت نشسته دورش رنگین کمان هست و اشاره میکنه به یک جواهراتی. وقتی که فصل 21 مکاشفات نگاه کنیم، به ما گفته میشه که این رو جواهرات، جواهرات سلطنتی هستن. واقعا خداوند ما عیسی مسیح کیست؟ او یک پادشاهه، او شاه شاهانه، او کسی هست که بر همه چیز سلطنت میکنه. و این جواهراتی که بهش اشاره شد، اشاره داره به جلال بهش، یک مکانی که وجود داره، خداوند او رو خلق کرده مسیح در اون قرار داره و کسان زیادی در اون قرار دارن، کسانی که به او اشاره ایمان داشتن. خداوند تنگ دست نیست، او مشتاق تا ما رو نجات بده، اما به خاطر گناهان ما و طغیان و نفرتی که از او داریم نمیخوایم نزد او بیاییم، نمیخوایم او رو بشناسیم. نزد تنها کسی که میتونه ما سعادت رو نه تنها در این جهان بده و نه در جهان بعدی. وقتی که ما میگیم شادمانی و سعادت، دوستان عزیز، وقتی که شما نجات پیدا میکنید، شما میدونید به کجا میرید، وقتی که مردید به کجا میرید. و در اون روز خداوند ما عیسی مسیح به پدر آسمانی میگه ای پدر، من همه گناهان این فرد رو متقبل شدم، زیرا وقتی که زنده بود توبه کرد و به من ایمان آورد به اون خونی که بر روی صلیب ریختم. دوستان عزیز، تخت سلطنت خداوند پر از این جواهرات سلطنتی هست. و بار دیگر به اون نگاه کنید در آیه 3، 4 و 5 در فصل 4 یوحنا، مکاشفه یوحنا، خدای ما قادر متعال هست. در آیه 8 اون اشاره میشه خدایی که قدوس هست، خدای قادر متعال. وقتی که به آیه 11 میرسید در میابید که به ما گفته شده در این فصل خداوند ما عیسی مسیح در کلسیان فصل 1 آیه 14 تا 16 به ما میگه که مسیح خالق و آفریننده است، همه چیز را او خلق کرد و اینها وجود دارند زیرا خداوند ما عیسی مسیح اونها رو خلق کرد. و این رو ما به روشنی در کتاب مقدس میبینیم، او همه چیز رو خلق کرده، او قدوس هست. ببینید چگونه توصیف میشه در آیه 4 و 5 راجع به رعد و برق میخونیم و اون صدای هولناک و اون چراغ‌های سوزان هفتگانه که کلام میگه روح‌های هفتگانه خداست. دوستان عزیز، خدای کتاب مقدس بسیار قدرتمندتر از آتش هست، قدرتمندتر از اون آتش سوزنده است، روشن‌تر از همه نورهایی که در این جهانه. به چه علت؟ زیرا مسیح گفت من نور این جهان هستم و او گفت هر که در من گام برداره هرگز در تاریکی گام بر نمی‌داره. این وعده ای است که خدای زنده و حقیقی در کلامش به ما میده. اما چیزی هست که ما باید واقعا بهش اشاره کنیم، خداوند و تنها خداونده که میتونه بر اون تخت سلطنت بنشین. اما ببینید خداوند تنها نیست، خداوند دور و برش رو کسانی گرفتن. چه کسانی دور بر خداوند رو گرفتن؟ چه کسانی در حضور خداوند هستن؟ چه کسانی درباریان پادشاه خداوند هستن که دور او رو گرفتن؟ و اینو میتونید به شکل نمادی در این آیات ببینید. در آیه 3 تا 5 ما گفته شده راجب دور تا دور تخت سلطنت خداوند 24 پیر وجود داره. بسیار ساده است، اون 24 پیر یا سال خورده اشاره داره به کلیسای خداوند ما عیسی مسیح در تمام اعصار. اینو اگر ساده تر بگیم، اون 24 پیر اشاره داره به ایمانداران عصر عتیق و عهد جدید تا زمانی که خداوند ما عیسی مسیح به جهان بازگرد. اگر با این توصیف راحت نیستید، اون 24 پیر نشان دهنده تمام کسانی است که از ابتدای خلقت، از ابتدای آفرینش تا زمانی که خداوند بازگرده در خون مسیح نجات یافتن. و این تنها تفسیری است که میشه اونها داد. و این 24 پیر چه کار میکنن؟ اونها لباس سفیدی به تن دارن. به چه معنا؟ که اونها گناهانشون پاک شده، بخشوده شدن. دور تا دور تخت سلطنت خداوند باید اگر میخواین در اونجا باشید، ابتدا باید گناهان شما پاک بشه. هیچ گناهی اجازه ورود به تخت و ملکوت خداوند رو نداره، هیچ گناهی امکان نداره وارد بهشت خداوند بشه. گناهان باید در روی زمین بخشوده بشه تا فرد بتونه وارد ملکوت خداوند بشه. وقتی که ما انجیل رو بشارت میدیم به هر کس که این کلام رو میشنوه، به اونها چنین میگیم، دوستان عزیز، چه این کلام رو شنیده باشید، چه بارها شنیده باشید، چه هرگز نشنیده باشید، دوستان عزیز، انجیل خبر نیک هست. منم که در این جهان گناهکارم، دور از خدا، تحت لعنت، پر از گناه، اما مسیح بر روی صلیب مرد و رنج کشید و اونجا دلش به حال من سوخت و گناهان من متحمل شد و من میگه نزد من بیا. و تنها کاری که من میتونم انجام بدم این که نزد مسیح بیام و در او اعتماد کنم تا گناهانم بخشوده بشه. وقتی که نزد اون میاد دوستان عزیز، از سوی او مغفرت گناهان به شما عطا میشه و به طور نمادین شما در اون ردای سفید قرار میگیرید، شما کاملا پاک میگردید. خداوند همه معاصی شما رو به مسیح قرار میده و مجازات میکنه. اما بیش از این میشه گفت راجع به کسانی که دور تا دور تخت سلطنت خداوند رو گرفتن. و آیه 3 دقت کنید: و او که بر تخت نشسته همچون سنگ یشم و زمرده و دور تا دور تخت سلطنت رنگین کمانی هست. آیا شما اهمیت رنگین کمان رو میدونید دوستان عزیز؟ دانشمندان فیزیک به ما میگن وقتی که آسمان در بین ابرها و بعد از بارون این آفتاب میشکنه و غیره، اما دوستان عزیز اون رنگین کمان نشانه عهد خداوند هست. هر بار که اون رنگین کمان رو در آسمان دیده به یاد داشته باشید خداوند وعده خود رو حفظ میکنه. میدونید این کی شروع شد؟ کی پدید اومد؟ زمانی که خداوند این جهان رو در ابتدا با طوفان نوح نابود کرد. اینو در پیدایش فصل 9 میخونیم. خداوند اون نشانه رو داد به نوح و به او چنین گفت: من دیگه هرگز این جهان رو با آب نابود نخواهم ساخت. و بعد اون رنگین کمان رو به عنوان نشانه عهد بر آسمان قرار داد. و رنگین کمان نشانه صلح هست، نشانه اطمینان هست که اگر نزد مسیح بیاید بدون شک اون وعده خود رو حفظ میکنه، زیرا او خداست و دروغ نمیتونه بگه و قول خودش رو هرگز نمیشکنه. و این رنگین کمان به شما میگه که خداوند میخواد با شما صلح کنه و به شما این اطمینان رو میده که نزد او بیاید. و بعد در آیه 6 و 7 ما صفات خدا رو میبینیم که بازم تکرار میشه و به شما گفتیم که بعضی از این صفات بهش اشاره کنیم تا واقعا دریابید که خدایی که ما او رو پرستش میکنیم واقعا شایسته دریافت پرستش های ما هست. و آیه 6 و 7 به ما میگه که خداوند ما قدرتش متعال هست، همه قدرت ها به او تعلق داره. و علاوه در آیه 6 ما میبینیم که او در همه مکان ها حضور داره، همه چیز رو میبینه، هیچ چیز بر او پنهان نیست و همه اونا رو در یک زمان میبینه. در آیه 6 و 7 میبینیم و خداوند حکمتش و دانشش بی‌نهایت هست، همه چیزها رو میدونه از ابتدا تا به انتهای خلقت و همه اون چیز رو که در این بین رخ میده در یک لحظه و هیچ چیز فرای فهم و درک و آگاهی اون نیست. و این خدایی هست که ما باید او رو پرستش کنیم. این خدای زنده و حقیقی هست، او که در بهش رو باز کرده بر روی گناهکاران تا ما رو ببخشایی و پاک سازه از همه معاصیامون و به اون مکان وارد سازه. و تصویر دیگه ای که به ما داده میشه در فصل 4 مکاشفه در فصل 6 هست که در روبروی اون تخت میخونیم که یک دریایی هست همچون بلور درخشان. این دریا چی هست دوستان عزیز؟ دریا بلور هست، دریا کاملا ساکت شده، هیچ موجی نداره. پاکی رو میبینیم، صلح و آرامش رو میبینیم، دریایی که آرام شده. وقتی که ما نزد خداوند میایم و نجات میابیم، این صلح و آرامش رو در درون ما حس میکنیم. زمانی که سلیمان نبی در عهد عتیق معبد یهود ساخت و در اونجا پر از این سمبول ها و نشانه ها بود و در اینجا در وقتی که میخونیم در مکاشفه اون نشانه ها و سمبول ها رو میبینیم که اشاره دار به پاکی، اشاره دار به صلح و آسایش. دیگه جنگ و دعوایی وجود ندار، تنها صلح و آرامش و صفا هست. و بعد آیه 8 تا 11 در اون آیات وقتی که مطالعه میکنیم ما خدایی رو میبینیم که واقعا شایسته پرستش ما هست. دوستان عزیز، اگر شما امشب نزد خداوند عیسی مسیح بیایید و به مرگ او بر روی صلیب اعتماد کنید، اولین کاری که میکنید این است که او رو پرستش میکنید. من واقعا نمیتونم آیه 11 رو براتون بخونم دوستان عزیز، اما این از 8 آیه 8 تا 11 به شما میگه که اون 24 پیر که نماینده چه کسانی هستن؟ همه ایماندارانی که نجات یافتن. وقتی که شما خداوند نجاتتون میده، اولین کاری که میکنید او رو پرستش میکنید. و اون 24 پیر وقتی که دور تخت نشستن میگن خداوند تو شایسته ای تا جلال و احترام و قدرت رو دریافت کنی، زیرا تو همه چیز رو آفریدی و برای جلال خود وجود دارن و آفریده شدن. دوستان عزیز، در آیه 10 اون 24 پیر تاج های پر از جلال داشتن تا تاج‌های طلایی، اما اکنون تاج‌ها رو در حضور تخت خداوند بر زمین می‌اندازند. آیا واقعا این معنای توبه نیست؟ من غرور خود را زیر پا می‌گذارم. قبل از آن من فکر می‌کردم من آدم خوبی هستم، من دوست دارم زندگی خودم رو اداره کنم، من نیازی به خدا ندارم. دوستان عزیز، اگر شما خداوند عیسی مسیح رو نمی‌شناسید، امیدوارم من میتونستم به محبت با شما صحبت کنم. کسی که واقعا دور از مسیح است و او رو نمیشناسد. اما دوستان ببینید، اگر شما خدای زنده و حقیقی رو نمیشناسید، یکی از دلایلی که شما او رو نمیخواید اینه که شما نمیخواید مسئول اعمال و رفتارتون باشید و به خدا جواب بگید. و اگر جوابگو به خدا نیستید و اگر خدای وجود نداره، شما برای چی زندگی میکنید؟ صرفا برای خودتون، برای خواسته های دلتون. من میخوام هر کاری که دوست دارم انجام بدم، من میخوام برای خودم زندگی کنم، من نیازی به خدا ندارم که به من بگه چگونه زندگی کنم. من نیازی به خدا ندارم، خدا صرفا شادی من رو به هم میریزه، زندگی من رو بدبخت میکنه. این چیزی که دنیا داره به من میگه، دین چیزی است که منو بیچاره میکنه. دوستان عزیز، دین باطل بله شما رو بدبخت میکنه، اما دین واقعی هست، خدای زنده و حقیقی است که شادی و برکت و سعادت و مغفرت گناهان و سعادت ابدی رو به شما میده. وجدان شما رو از گناهان و اون عذابش پاک میکنه و شما رو آزاد میسازه. دوستان، گناه چیزی است که ما رو برده میسازه و تنها شخصی که واقعا شایسته پرستش هست، شایسته این است که ما زندگیمون رو بهش بدیم و واقعا در حضورش بیایم و همه جلال و اون تاج جلالی رو که داریم در حضورش به زمین بیاندازیم. این خداوند ما عیسی مسیح است و بعد زندگیمون رو به او عطا میکنیم و به او اعتماد میکنیم و میگیم خداوند منو یکی از مسیحیان واقعی بساز. دوستان عزیز، در آیه 1 فصل 4 مکاشفه مطالب فراوانی است. خداوند ما عیسی مسیح یوحنا رو دعوت میکنه و به او میگه به اینجا صعود نما. در این حال او همه ما رو دعوت میکنه تا به زندگی خود نگاه کنیم، به نیات خود نگاه کنیم، به درونمون نگاه کنیم و بعد خداوند میگه به اینجا صعود نما. هر یک از ما با واقعا فرای این جهان و دنیای کنونی فکر کنه، دوستان جهان صرفا این نیست که در اون زندگی میکنه، حتی طبیعت به شما میگه. شما از اینجا وقتی که بیرون میرید هوا رو نگاه کنید، طبیعت به شما چی میگه؟ حیاتی بعد از مرگ وجود داره، وقتی که اون بعد به زمین میفته رشد میکنه. برای ما انسان ها دوستان مثل سنگ نیستیم، شما یک حیوان نیستی، شما به عنوان مثال یک سنگ رو ببینید و مرده است، حیاتی درش نیست. اما من و شما روح داریم. خداوند ما قدرت تفکر رو داره، قدرت استدلال رو داره، قدرت صحبت کردن و مکالمه رو داره، قدرت حرکت دادن و صحبت کردن و محبت کردن رو داره. تا همه اینها رو خداوند به ما عطا کرده تا خدا رو بشناسیم. این استعدادها به هیچ یک از حیوانات داده نشده به جز ما انسانها و ما باید خدا رو شکر بگیم برای این برکات. ولی تو باید فرای این جهان مادی و کنونی نگاه کنیم و جویای خدای زنده و حقیقی گردیم. دوستان عزیز، فصل 4 مکاشفه یوحنا راجع به مسیحی که فروتن گشت و به جهان آمد و خواست رو صحبت نمی کنه، بلکه راجع به خدای خدایان و شاه شاهان و اوست که ما رو دعوت میکنه که به حضورش بیان و بخشوده بشیم. به آیه 1 نگاه کنید. بعد از این دیدم که ناگاه دروازه‌ای در آسمان باز شده و آن آواز اول را که شنیده بودم که چون شیپور با من سخن میگفت دیگر باره میگوید به اینجا صعود نما تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو بنمایم. دروازه های آسمان باز شده دوستان، یک دره، دقت کنید، دروازه در آسمان باز شد. دروازه های فراوانی نیست، بلکه یک راه، یک دروازه است. تنها از یک راه که میتونید وارد ملکوت خداوند بشید و این دروازه به سوی ملکوت خداونده. از این دروازه شما وارد بهش میشید. اما این دروازه اشاره داره که به شما حیات میده، شما رو به رستگاری میرسونه. نکته سوم که میشه بهش اشاره کرد در این آیه میبینید این در باز هست دوستان عزیز. پس ما واقعا میتونیم تشویق بشیم دوستان عزیز، یک در وجود داره، یک راه رستگاری وجود داره و این در تا زمانی که زنده اید باز هست و این در شما رو به بهشت و ملکوت خداوند وارد می‌سازه. شما لازم نیست کار زیادی انجام بدید، در رو هل بدید، در به روی شما بازه. و این واقعا بسیار مهمه، این تصویری که یوحنا به ما میده. رستگاری از طریق اعمال و کارهای ما نیست، رستگاری از طریق کارهایی که انجام میدیم نیست، از راه نماز و روزه و غیره نیست. رستگاری از طریق وارد شدن از این دروازه است. و در جای دیگه خداوند ما به ما گفت در فصل‌های متفاوتی در یوحنا فصل 10 خداوند چنین گفت: من آن در هستم. و حتی در این فصل اگر دقت کنیم خداوند او کسی است که او رو در رو باز میکنه و اجازه میده وارد ملکوت خداوند بشیم، تا وارد مکانی بشیم که گناهانمون بخشوده شده. دوستان عزیز، کاش میشد راجع به این دروازه بیشتر صحبت کرد. چه چیزی باعث شد که اون دروازه در بهشت به روی آدم و حوا بسته بشه؟ وقتی که به ابتدای خلقت برگردید، در پیدایش وقتی که خداوند آدم و حوا رو خلق کرد، آدم و حوا گناه کردند و یکی از عواقب گناهان، و عواقب زیادی داشت، یکی از عواقب بی‌اطاعتیش چی بود؟ خداوند در ابتدای انتهای فصل 3 پیدایش میگه در بهشت به روی اونها بسته شد. باغ عدن اینها رو بیرون انداختن، از حضور خداوند بیرون انداختن و جلوی اون فرشته‌ای با نیزه ایستاده و اون نمیتونه بازگرده. به چه علت؟ اون گناه کرد. همچنین میشه به نوح اشاره کرد. وقتی که خداوند این جهان رو با طوفان نابود کرد و کاملا از بین برد، نوح و خانواده‌اش 8 نفر بودن که اینها از میان اون سیلاب نجات یافتن. اما اون در کشتی نوح 1 در داشت و این اشاره داره تنها 1 دین 1 راه نجات وجود داره و خداوند ما عیسی مسیح تنها نجات دهنده و تنها در ورود به ملکوت خداوند هست. دوستان، هیچ راه دیگه وجود نداره، هیچ راه پس و پشت وجود نداره و غیر ممکنه کسی وارد بهشت بشه بدون اینکه توبه کنه و به مسیح اعتماد کنه، به اون کاری که مسیح انجام داد بر روی صلیب. اگر ما تمام عمرمون هم وقت داشتیم و به شما توضیح میدادیم مسیح چه رنجی رو بر روی صلیب کشید، اما همه اون رنج ها و عذابی که مسیح متحمل شد بر روی صلیب، اون مرگ رنجبار و پرشرمش رو اون متحمل شد، به چه علت؟ تا من و شما به او اعتماد کنیم و فریاد برداریم، میگیم خداوندا عیسی مسیح بر من رحم کن، من گناهکارم، من رو ببخشای، من رو نجات بده. و خداوند شما رو نجات میده. مسیح رنج بود، گناهان شما رو متحمل شد تا شما رنج نکشید. عبرانیان فصل 10 آیه 18 به ما گفته شده که چون مسیح خونش ریخته شد، بهای رستگاری ما پرداخت و یک راه نو رو باز کرد، یعنی یک در تازه برای ما باز شد. و این در از زمانی که مسیح رستاخیز کرد همچنان باز مونده، زیرا مسیح رستاخیز قربانیش پذیرفته شد. دوستان، من به شما دروغ نمیگم، چیزی رو که غیر کتاب مقدس نیست به شما نمیگم و به زودی همه چیز به ما ثابت میکنه که آن در که همچنان بازه روزی بسته خواهد شد و هیچ کس نمیتونه اون رو باز کنه و خیلی ممکنه است که شما بتونید اون در رو بکوبید و وارد بشید و هیچ کس اون رو به روی شما باز نخواهد کرد. و این علتی که تا زمانی که زنده ایم در رو خداوند به روی ما باز گذاشته. اما وقتی که نزد مسیح میام، در برای من بازه و من پذیرفته میشم. نیاز نداره من فشار بیارم، اعمال انجام بدم. و همین علتی که ما فصل 3 مکاشفه رو خوندیم. در فصل 20 خداوند چنین میگه: اینک بر در ایستاده میکوبم، اگر کسی آواز من رو بشنود و در را باز کند، خداوند در دل شما رو میکوبه. شما نمیتونید در رو باز کنید، تنها راهش این است که شما توبه کنید. چه کار میکنید؟ با ترس و لرز نزد خداوند میام، میگم خداوندا تو بر اون صلیب به خاطر یک گناهکار بیچاره مثل من مردی، بر من رحم کن، منو ببخش، منو نجات بده. تنها کاری که من میتونم انجام بدم، خداوندا منو ببخش، منو یک مسیحی واقعی بساز، منو نجات بده. و خداوند چنین میگه: اگر کسی در را باز کند، من نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. در همان فصل آیه 8 خداوند چنین میگه: من کارهای تو را میدونم، من در پیش روی تو یک در باز رو قرار دادم. دوستان عزیز، این در به روی شما بازه و خداوند بارها تکرار میکنه که این در رو در برابر شما باز گذاشته و خداوند میگه تو قدرتت یک ضعیف هنوز نام مرا منکر نشدی. و اگر شما بیایید در آیه 7 به ما گفته شده که هیچ انسانی قادر نیست اون در رو ببنده. اگر شما نزد خداوند ما عیسی مسیح بیاید، غیر ممکنه خداوند در رو بروی شما ببنده، زیرا در باز هست. خداوند اون رو باز کرد، خداوند بهای رستگاری رو پرداخت و اون در بروی شما بازه. دوستان چرا تأمل میکنید؟ بیایید نزد تخت فیض خداوند، به رایگان به حضور خداوند دسترسی پیدا کنید. هیچ چیزی توی دستتون نیاره، با دست خالی بیایید، زیرا مسیح بهای کامل رستگاری رو پرداخت کرد. و اگر شما با صمیم قلب نزد خداوند بیایید، من به عنوان یک شبان معمولی به شما میگم، همچنان که خداوند به یوحنا وعده داد، به شما نیز چیزهای بسیار با شکوهی رو نشون میده در کلامه، چیزهایی که هرگز در این جهان نخواهید دید. خداوند به دعاهای شما پاسخ میده، خداوند به شما یک گنجینه های از برکات میده، حتی در همین دنیا به شما صلح و آرامش میده، دروازه های آسمان و بهشت به روی شما بازه. دوستان تعلل نکنید.